وبه نستعين إنه خير مرسل المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. چهارم شرطی که مرحوم سید رضوان الله علیه ذکر فرمودند برای شرایط موسی و وسیلت کننده شرط رشد است. لذا می فرمایند فلا تصح وصیت السفی و این کانت بالمعروف سواء كانت قبل حجر الحاكم او بعده. وصیت سفی نیست، گرچه در عملی باشد که معروف است، یعنی اغلایی باشد و مطابق شریعت باشد، چه اینکه حاکم او را حجر کند از تصرفات یا حجر نکرده باشد از تصرفات، در هر دو صورت صحیح نیست. این فرمایش را جماعتی از فقها ذکر کردن، ابن حمزه رضوان الله علیه، علامه رضوان الله در محکی تحریر و همچنین در قواعد، محقق ثانی در جامع المقاصد تعبیرشان این است که میفرمایند انه غویون لعموم الحجر حجر السفیح عن التصرف فی ماله، فرماید عموماتی که دلالت دارن بر این که سفیه تصرف در مالش نباید داشته باشد شامل همه موارد از جمله وصیت او می شود. محقق کرکی در جامع المقاصد عبارتی دارن به استدراکی فرمودن این که المشهور بین الاصحاب جواز و وصیت سفیه فی البر و المعروف. صاحب قرب رضوان الله به طور مطلق تصرف سفیه را جایز نمی شمارد، چه در معروف و چه در غیر معروف، چه قبل الحجر چه بعد الحجر. ولیکن مشهور عرض کردیم که به این قول مشهور بسیاری از فقها اعتراف فرمودند، این است که رشد شرط نیست در صحت وصیت سفیه، و وصیت سفیه در صورتی که در امر نیک باشد، یعنی در بر و در معروف باشد، صحیح است، یا نه مطلق است تصرفات او صحیح است. ظاهر ابن قنیه در ابن زهره در قنیه این است که می‌فرمایند اجماع بر این صحت واقع شده است، بر بطلان واقع شده است، یعنی اشتراط رشد. در جواهر صاحب جواهر برای اعتبار وفاقاً به جامع المقاصد اولا تمسک می‌کند به عموم ادله حجر به نسبه الی السفی و فرمودن این که بگوی این تصرفات سفی نسبت به تصرفات در حال حیات است و اما وصیت که تصرف مربوط به بعد از موت هست او رو جایز بدانیم، این کلام واضحت المنع است، یعنی منع از تصرف سفی اختصاص ندارد به تصرفات مربوط به دنیا، بلکه تصرفات او به عنوان وصیت به بعد از موت هم باطل است. البته اگر ما دلیلی نداشته باشیم که تصرف سفیه به طور مطلق ممنوع باشد و دلیل فقط دلالت داشته باشد بر اینکه او تصرف در مالش حق ندارد داشته باشد، ظاهر چنین ادله‌ای که سفیه را منع فرمودن از تصرف در از تصرفات او، ظاهرش این است که در تصرف در اموال اوش را منع کرده و این منع از تصرف هم در مقام در واقع امتنان بر سفیه هست، و مال او هدر نرود. پس اگر این چنین چیزی باشد شامل نمی شود تصرفی که در او در باب وصیت باشد که انتفاع از مالش نتواند ببرد و ممنوع از تصرفی در مالش باشد، مگر این که گفته بشود تفصیل قائل بشویم و در باب تصرفات سفیه بین تصرفاتی که به نفع سفیه هست و تصرفاتی که به ضرر سفیه هست و ملتزم میشویم به این که تصرفاتی که به نفع اوست صحیح باشد، چه در حال حیات چه در حال مربوط به بعد از موت، و تصرفاتی که به نفع او نیست صحیح نباشد. ولیکن التزامی به این تفصیل از بین در بین فقها قائل نشده است. پس بنابراین جمود بر اطلاق ادله من اگر داشته باشیم، باید وصیتی که متعلق به مالش هست را صحیح نداند. و اما در غیر وصیت مانعی از نفوذ اون تصرفاتی مربوط به غیر وصیت ما نداریم و اطلاق ادله صحت هم اقتضا دارد که ما بنای بر صحت بگذاریم. اما احوت علی کل حال این است که تصرفات صحیح را همونجوری که مرحوم سید فرمودند ما صحیح ندانیم مطلقا، چه نسبت به اون چه مواردی که به نفع اوست و چه به نسبت به مواردی که به نفع او نیست، چه در رابطه با به اصطلاح حال حیات تصرفاتی مربوط به حال حیات اوست و چه تصرفاتی که به نسبت به بعد از ممات اوست، همه اینها رو ما صحیح ندانیم. و اما مفلس سید می فرماید فلا مانع من وصیته و این کانت بعد حجر الحاکم لعدم الضرر بها علی الغرماء لتقدم الدین علی الوصیه. به نسبه به مفلس که ورشکست شده است، ظاهر بر اساس ادله این است که وصیتش نافذ است. چرا؟ چون اون چیزی که به ذهن میرسد این است که وصیت او منافی با حق طلبگارها باشد، با حال اینکه منافات با حق اونها ندارد، زیرا حق غرما مقدم است بر وصیت. پس در نتیجه مادامی که مالی مونده باشد و طلب و بسیار طلبگاران وصول نشود، نوبت به وصایای او نمیرسد. پس وصیت او صحیح است چون معارض با حق غرما نیست، حتی اگر بعد از منع حاکم به نسبه به مفلس نسبت به تصرفات او شده باشد. امر پنجم و شرط پنجم از شرایطی که وصیت کننده باید واجب این شرط باشد تا وصیت او صحیح باشد حریت است. لذا عبد اگر وصیت بکند صحیح نیست، بنابراین که عبد مالک نیست که بخواد وصیت کند، ولو مولای او اجازه کند. واضح است که تعلیق مبطل تصرفی است که معلق بر او شده باشد الا در بعض از موارد. یکی از اون موارد وصیت تملیکیه است و این وصیت تملیکیه هم اختصاص دارد به مال خود موسی و شامل وصیت به مال غیر موسی نمی شود. بنابراین اگر بگوید مال زید برای عمرو باشد بعد از وفات من، این وصیت صحیح نیست. در غیر به عنوان غیر وصیت هم صحیح نیست اگر مالک تازه اجازه کنند، چون تعلیق مانع هست. بل و کذا بنا ان ارا ما هو الاقوا من ملکه. برای مسیح می فرماید اگر ما قائل بشویم بینید که عبد مالک یک می شود. تقوا هم همین نظریه را نشان قرار می دهد. باز هم وصیت عقد صحیح نیست، حریت شرط هست. چرا استدلال میکنن؟ میفهمن یه عموم عدلت حجر، عدلهی که دلالت بر منع عبد دارن اون عدله آمد، ولذا این عمومات رو ما عنوان دلیل بر شرط حریت میدانیم، مضافاً بر اینکه دلیل خاص هم در اینجا رسیده است به نسبه به خصوص وصیت، که روایتی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از حسین بن سعید عن علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن احدهما، که در وسائل کتاب وسائل یا حدیث دو اینا ذکر می کند، در اونجا می فرماید که لا وصیت لمملوک، سند روایت اگر علی ابن حدید نباشد صحیح است، گرچه به احتمال قوی روایاتی که حتی علی ابن حدید نقل می کند اعتبار دارد. مرحوم صاحب جواهر تعبیرشان این است که ان الخبر غیر جامع به شرایط الحجیه، که جهتش این است که خبر علی ابن حدید را که علی ابن حدید اگر در سلسله رواتی روایتی باشد معتبر نمی داند. علی حاله اگر ما این سند را معتبر بدانیم، این دلالت واضح است که لا وصیت لمملوک. پس وصیت مملوک به نسبت به غیر نافذ نیست. البته اگر ما منظور نفی وصیت مملوک برای غیر باشد، که وصیت کنند مثلا بگید این مال برای فلانی باشد بعد از ممات من، ولی مال خودش نیست، ولی نفی وصیت برای خودش نباشد. البته اگر وصیتی را استدراک میکنند مرحوم شیخ سید لو اجاز مولاه صحه، وصیت عبد بکنند بعد مولا شنید و بعد اجازه فرمود، وصیت او را صحیح است. ولو اوصا به مالی، میفرمون حالا اگر عبد به مال خودش وصیت کند، تا اون چی که تا اینجا میگفتیم نسبت به اموال مولا بود، و اما اگر عبد وصیت کند به مال خودش، ثم من عتقه، بعد آزاد بشود، و کان المال باقی فی تحت فی یده، و مال باقی باشد در دست او، صحت این وصیت میفرمایند صحیح هست، چنانچه صاحب جواهر تقویت کرده، چون ادله صحت شامل اینجا میشود و حجری که مانع از صحت بود اختصاص به زمان رقیت و عبدیت او دارد، و از اگر اون حجر زائل شد بهرن مانع هم زائل می شود. و صرف این که بگیم وصیت در زمان حجر واقع شده بود اختزا ندارد که ممنوع باشد و صحیح نقرار نگیرد الالعبد. پس بنابراین مادامی که حجر هست، مادامی که رقیت هست حجر وجود دارد، بعد از آنی که رقیت از میان رفت بهرن حجر و منعی نخواهد بود، پس در نتیجه صحت او وصیت او صحیح هست. نهایت اشکال مرحوم سید می فرماین علا اشکاله، اشکالی که ایشان می فرماین به خاطر این است که این وصیت در حال رقیت واقع شد، و ثانیاً این روایت که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل فرمودن که لا وصیت لمملوکین، اون هم دلالت دارد به اطلاقی بر این که وصیت مملوک مطلقا صحیح نیست، و این شامل می شود موردی که بعد از وصیت کردن به هر حال آزاد بشود. ثالثا این که این وصیت مملوک به منزله وصیتی است که معلق بر حریت باشد. پس بنابراین هازا مرحوم سید در وصیت عبدی که بعداً آزاد بشود و مال در دست او باشد در صحت وصیت اشکالشان به این لحاظ است. حالا را که میتوان گفت که وصیت در حال رقیت و همچنین در حال هجر اختزای منع الالعبد را ندارد، چون حصولی در خود تصرف نیست، حصول در خود متصرف است. لذا در روایت دیگری که صحیحه محمد بن قیس است، تعبیر امام علیه السلام این است که الا ان یشاء سیده فاذا زال المانع ترتب الاثر. در اینجا تصریح میشه که اگر مولای این عبد بخواهد، یعنی که او اجازه کند، بنابراین صحیح است، وصیت او معلق است بر اجازه مالک. پس معلوم شد متصرف اصول در تصرف دارد، نه اینکه اصل تصرف درش ایرادی باشد. پس مانعی که وارد است از رقیت زائل شد، اثر که صحت وصیت است مترتب می شود. و اما اینکه امام سلام الله علیه می فرماید لا وصیت لمملوک، ظاهرش این است که ترتب اثر مادامی که مملوک است بر وصیت او داده نمی شود، نه مطلقا. و بحث تعلیق وصیت بر حریت هم چنین تعلیقی هم وجود ندارد، بلکه اون چه که معلق است بر حریت، حکم شارع به صحت و حکم شارع به نفوذ وصیت است که معلق است بر حریت. اما خود وصیت را این شخص عبد معلقا علی شیئین انجام نداده است. این تعلیق در اینجا نظیر این است که اگر شخصی بگوید امکانت زوجتی، این کانت حاضر المرء زوجتی فیل طالق، و واضح است که منشأ معلق است ذاتاً بر شرط. پس در نتیجه باید حکم و صحت ما داشته باشیم. لذا مرحوم سید در ادامه استدراک میکنند، میفهمن نعم لو علق علی الحریه فالاغوا صحتها ولا یضر تعلیق المفروض. این تعلیق بر حریت میفهمن ضرر ندارد. کما لا یضر اذا قال هذا لزید ان متو فی سفری، هذا لزید ان متو فی سفری. اگر شخصی بگوید این مال برای فرماسه این فرش برای زید باشد، این متو فی سفری، این هم در حقیقت وصیت است و معلق هم شده است، ولی معلق بر موت اشکالی ندارد. ولو اوصا به دفنه فی مکان خاص لا یحتاج الى صرف مال فالاغوا الصحه. اگر وصیت کند شخص به این که دفن میشود در مکان خاصی که دفن در اونجا نیازی به مصرف کردن مالی ندارد، مثلا در شهر خودشه، نمیخواد جای دیگه ببرد، دو تا قبرستان چه فرقی نمی کند این طرف ببرن یا اون طرف، قبرستان اول روستا مثلا یا آخر روستا، صرف مالی نه به سلام لازم نیست برای اینکه دفن در اونجا بشود. بفهم اقوا صحت وصیت است. خب البته گرچه خلاف اطلاق ادله حجر است، مثل این که فهمدن عبد المملوکن لا یقدر علی شیء، یا در صحیحه زراره از حضرت باقر سلام الله علیه و حضرت صادق سلام الله علیه وارد شده است که حضرت دو بزرگوار فرمودن المملوک لا یجوز طلاقه و لا نکاحه الا به اذن سیده. بعد راوی عرض میکند فإن السید کان زوجه به ید من طلاق، اگر مولا همون زوجش باشه طلاق بیدیست، قال بید سید در والله مثلا عبد المملوکن لا یقدر علی شیء. این واضح است که دلالت دارد. لذا می فرمایند فلغوا صحه و کذا ما کان من هذا القبیل، و واردی که از این قبیل از تصرفات باشد و از نوع وصایا باشد اشکالی ندارد. این هم حاصل شرط پنجم شد. شرط ششم از شروطی که مرحوم سید رضوان الله علیه ذکر فرمودن این است که الله یکون قاتل نفسهی، این که خودکشی نکرده باشه. بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك. در روایت صحیحه مرحوم شهید در سید ثانی در مسالک میفرمه حاضر مشهور بین الاصحاب صاحب حدایق و در جواهر هم همین تعبیر شده بلا خلاف معتد به اجدو آمده است، بلکه در ایزاه این قول را مکرر نسبت به اصحاب داده است که استشمام اجماع میشه بر این قول. علایه حاله وصیت کسی که قاتل نفس است یعنی خودش را کشته است این وصیتش نافذ نیست. در صحیحه ابی والله حفص ابن سالم قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول من قتل نفسه متعمدا فهو فی نار جهنم خالدا فیها، قلت ارأیت امکان اوصا بوصیت ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصیته، اگه کسی وصیتی بکند و همزمان خودش را هم به قتل برساند این وصیتش نافذ است. فقال ان کان اوصا قبل ان يحدث حدثا في نفسه، قبل از آنی که جراحتی که منجر به مرگ او بشود یا مثلا علی عزب الله طرق دیگری که برای قتل نفس هست قبل از اون وصیت کرده باشد و جیزت وصیته سابقا در سلس انبالش اگه وصیتی کرده باشد نافذ است. ولیکن به امکان او صاحب وصیته جراحت وارد کرده است دارد خون همیجه جاری میشه و در مشرف به مرگ است در این صورت وصیتی کرده باشد به امکان او صاحب وصیته بعد ما احدث فی نفسه من جراحت او قتل لعله یموت که منجر به مرگ ممکن است بشود لم تجز وصیته. امام سلام الله علیه میفرمایند وصیتش جایز نیست و نافذ نیست. در وصایه باب 52 حدیث 1 از ابواب احکام وصایا این روایت نقل شده است. در مختلف علامه دلال تعلیلی ذکر کرده است میفرماید به دلالت فعله علی سفهی و به عدم استقرار حیاتی دو چیز را به عنوان مانع میدانند. یکی این که این کار را که از او صادر شد اولا دلالت دارد در اینکه این شخص سفیه هست و ما در سابق گفتیم که رشد از شرایط صحت وصیت است و وصیت سفی نافذ نیست. ثانیا این کار که از او صادر شده است در حقیقت وصیتی است که در حال اشراف به موت از او صادر شده و حیات ثابت ندارد، پس قطعا نتیجتا این در حکم میت است و وصیتش از این جهت باطله. و ثالثا استدلال فرمودن که این شاید استحسانی باشد قاتل یمنع من عن المیراث لغیره، قاتل من شاید از میراث غیر و یمنع من نفسه، یعنی کسی را کشته باشد القاتل لا یرث، خدای نخواسته مثلا فرزندی پدرش را کشته باشد ارث نمیبرد از اون، پس و یمنع من نفسه اما در نسبت به خودشان بحراً ممنوع می شود از تصرف، چون قبیل وصیت شخص در حقیقت نوعی از ارثی است که برای خودش برده است. ولیکن همه این وجوه ثلاثه و ظاهر است ضعف اونها گرچه بزرگوار در مساله و در صاحب جواهر در بیان مطلب خودشان به تکلف انداخته اند. فعلی هذا وصیت قاتل نفس ایزن یعنی کسی که خودش را کشته است وصیتش نافذ نیست، البته در زمانی که این عملی که موجب قتل او بشود از او صادر شده باشد. مرحوم سیف ادعا فرمان علی مشهور مدعا علیه الاجماع انه مسئله اجماعی هم است، خلافاً به ابن ادریس و به تبع ابن ادریس ایده از فقها از جمله مرحوم علامه در مختلف، مرحوم علامه اول فرمایش ابن ادریس را نقل میکند، استدلال به فرمایش ایشان میکند، بعد میفهمد که قول ابن ادریس لا بحث به. شهیدم رضوان الله علیه میفرماید انه او حسنان در مسالک هم شهید ثانی میفرماید این لکلام ابن ادریس وجهن و جیها و این کان الوقوف علی مع المشهور و العمل به نص صحیح اقوا. علامه باز در قواعد میفرماید ولو قیل بالقبوله ما تیقن رشدی بعد الجهل کان وجها. صاحب جواهر میفرماید و اقرب من ذلک قوله فیها یعنی در قواعد و تهمل و روایه علا عدم استقرار الحیات. این ادعایی است که البته صاحب جواهر فرمودند. والقدر المنصرف الی الاطلاق للوصیت بالمال، اونی که الان مورد بحث است وصایای این شخص است به نسبه به مالش. و اما الوصیه به ما یتعلق به تجهیز و نحوهی مما لا تعلق له بالمال فظاهر صحتها. ولی اگر این شخص وصیت میکنه برای فلان جا دفن کنید، فلان کار رو برای من انجام بدین، مربوط به تجهیز تکفین او باشد، این وصایا صحیح است. البته پروازه هست که این حکم به عدم نفوذ وصیت قاتل نفس اختصاص دارد به اونجایی که این فعل از او عمدن صادر شده باشد، نه سهوا یا خطا، و به رجاء موت صادر شده باشد، نه به خاطر غرض دیگری، و بر وجه معصیت باشد این و هر حال قتل نفس، نه مثل جهاد فی سبیل الله که اون جهت طاعت و تقرب الی الله هست. و همچنین اختصاص دارد به اونجایی که بعد از این بمیرد، ولی اگر از این جراحاتی که وارد کرد سالم به در آمد بعد وصیتی بکنن، فعلا وصیتش بلا اشکال صحیح هست. حالا در صحت وصیت این شخص قبل از به هر حال معافات و معالجه آیا صحیح باشد یا نه، در صحتش اشکال کرده اند. و در ادامه فرمایشان می فرمایند که لا یلهو تنجیزو بالوصیه، ما احکام تنجیز در وصیت را در اینجا نباید با مسئله وصیت خلط کنیم. بعد ولو اوصا قبل ان یحدث فی نفسی ذلک ثم احدث صحت وصیته و ان کان حین الوصیه بانیا علی ان یحدث ذلک بعدا. عرض کردیم اگر قبل از این عمل وصیت بکنه در حال صحت و بدون اینکه فعلی از او صادر بشود وصیتش صحیحه، ولو اینکه در اون موقعی که داره وصیت میکند بناش هم بر این است که این کار حرام را و غلط را بعداً انجام بدهد. جهتش این است که در اون صحیحه قبل خوانده شده بود، در اون صحیحه اطلاق شامل محل بحث ما میشود، مضافاً بر عموماتی که در این مقام وجود دارد. هذا تمام الكلام راجع به شروطی که شش شرط شد مربوط به وصیت کننده است. صلی الله علیه و آله.